میخوام
بدون این رفتاری هم بگم بعد خدمت شما هست.
ببینین تو بحث بومگردی خب فکر کنم موضوع رو جلسه همونه یه مقدار داره دور میکنه از بحث فضای چیز، ولی در کل بومگردی ما هنوز نتونسته خودش رو خوب نشون بده به مشتری ها، و اینکه اکثرا یک بار مصرف شدن، یعنی وقتی که مسافر میرن چون خدماتشون استانداردی توش دیده نمیشه. یعنی ببینید وقتی شما میگین هتل 3 ستاره 4 ستاره یا 5 ستاره
یه تعریفی داره،
ولی بومگردیای ما هنوز نتونستن تعریف کنن. سلیقه عمل میکنه، یکی میاد تخت میذاره، یکی میاد دوشک میذاره، یکی مینین، و این دیدها یه مقدار هنوز باید یه استاندارد توش حاکم بشه تا جذابیت برای مسافر. مگر دیگه حالا کار نداره، میگم اون رقمی نیست که بشه دید، یعنی اون تخت دیگه.
بله
ببینید، ما وقتی که در حوزه بومگردی صحبت میکنیم، ببینیم از چه زاویه به بومگردی رجوع کردیم. ما داریم از منظر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خلق فرصت بومگردی رو میبینیم. این نوع نگاه و این لنز رو اولا داشته باشیم. میرسیم به فرمایش شما، بحث استانداردها و یا برخوردهای سلیقه‌ای. برخوردهای سلیقه‌ای و یا استانداردها کی قابلیت اصلاح رو دارن؟ کی قابلیت وضع شدن استانداردها رو ما داریم؟ وقتی که به شبکه‌های اجتماعی میان و در قالب پلتفرم‌ها عرضه میشن و در منظر ارزیابی کاربران قرار می‌گیرند. دوستان من در حوزه گردشگری فعالیت تخصصی دارند و مستحضرند. در ساختار بین الملل هم ما دو شبکه با اصالت گردشگری رو داریم تو بحثای سوشال نتورکیش. حالا من اسامی شبکه ها رو نمیارم، ولی یکی از اینها ماهیت کسب و کارها رو داره، یکیشون ماهیت فرهنگ ها رو داره. ما وقتی که به سمت گردشگری بومگردی مواجهه میکنیم، دقیقاً اون دوتا اشل بین المللی رو اگر داشته باشیم، یک نوع نگاه شبکه‌های اجتماعی به مبحث گردشگری تبادل فرهنگیه. یعنی اصالت با تبادل فرهنگی شروع میشه و به اضافه گردشگری ارزان. همین گردشگری ارزان و تبادل فرهنگی رونق بخش میشن و تغییر ساز. مثال بیاریم، مثلا یک وقتی یک شهرستانی سینما واردش میشه، تا دیروز اون سینماه نبود، فیلم پخش میشه، مردم میرن سینما، فرهنگ اون منطقه عوض میشه. تا دیروز زبان سینمایی و فهم سینمایی و فهم هنری شاید خیلی اصالت نداشت، نمیگیم نبود، ولی خیلی شاید اصالت نداشت. ولی وقتی که ابزارش رفت و به یک منطقه عرضه شد، حالا اون فهمه داره ایجاد میشه. مثال دانشگاه ها هم همینه. تو همه شهرهای ما که دانشگاه نبود، امروز هست. به تبع ورود دانشگاه ها سطح دغدغه شهری عوض میشه. تو بحث گردشگری هم همینه. ما میگیم تو یک منطقه گردشگر نمیرود، چون نمیرود یا کم میرود یا نادر است، مردم اون منطقه با مقوله گردشگری سلیقه‌ای برخورد میکنن. آیا در اصفهان، آیا در شمال کشور که گردشگری رونق دارد، استانداردهای بالاتری نسبت به سایر شهرها تو بخش بومگردیش وجود دارد یا ندارد؟ وقتی که این تقاضای ایجاد میشه، مخاطب میره، فرهنگ اون مجموعه عوض، دستخوش تغییر قرار میگیره. حداقل
ببینید
سطح
حادیزاده
هم میاد بالاتر و سطح برآورده شدن مسئله،
یه مسئله وجود داره. ببینید شما دارین به گردشگری ارزان تاکید میکنید، نکتم اینه در واقع دوستانی که بر گردشگری ارزان تاکید میکنن، به زعم من و به نظر من در پی این هستند که فرهنگ گردشگری کشور رو تغییر بدن. ولی چقدر شدنیه این مسئله؟
منظورتون چی از چقدر شدنی شدنه؟ یعنی اینکه گردشگری رونق پیدا بکنه؟
نه، اینکه فرهنگ گردشگری رو ما عوض بکنیم. فرهنگ گردشگری رو بفرستیم به سمت گردشگری ارزان. اول اینکه ظرفیتش چقدره در کشورمون، هتل های یه ستاره، دو ستاره، سه ستاره ما تعدادش چقدره، چند تا تخت داریم، فضاهای بومگردیمون در واقع چه تعداد ظرفیت دارن، و این که ما داریم مدام روی این، فقط هم شما نیستین، این بحثیه که توی برنامه های گذشته هم مطرح شده، در همین برنامه بهش پرداختیم. ما وقتی داریم از گردشگری حرف میزنیم، یعنی باید از همه پتانسیل گردشگری کشور حرف بزنیم. وقتی از بومگردی حرف میزنیم، داریم از یک ظرفیت محدود حرف میزنیم که تعداد در واقع ظرفیت این نوع گردشگری که به زعم شما گردشگری ارزان هم هست محدوده.
خب ببینید
محدوده. و البته که حالا باز یه نکته دیگه، تکمله دیگه بخوام مطرح بکنم، در این حوزه به دلیل سهل ممتنع بودن ماجرای بومگردی ها، این که آقا من یه آدم محلی هم به این نتیجه رسیدم که خونم میتونم مثلا 4 تا اتاق توش ایجاد بکنم، رفتم یه وام گرفتم اومدم، خب این 4 تا اتاق رو ساختم، کنار دستشم حالا مثلا یه غذای محلی میپزم، پس میتوانم خدمات گردشگری ارائه بدهم، موجب این شده که به قول آقای رفتاری در واقع مخاطب این شیوه گردشگری مخاطب یک بار مصرف باشه، و در نهایت چون یک نیومدیم سطح بندی بکنیم، شرح خدمات درست بنویسیم، دو آموزش درست به در واقع ارائه دهندگان این خدمت ندادیم، با یک در واقع وضعیت ورشکسته روبرو شدیم. بسیاری از این بومگردی های ورشکسته هستند که مثلا با دعوت اینفلوئنسرها سعی دارن که مخاطب جذب بکنن، اما اون تجربه خیلی از گردشگران ما در حوزه بومگردی ها دیگه میل و رغبتی براشون ایجاد نمیکنه که برن سراغش.
آقای شریفی، برگردیم به عنوان جلسه‌مون. ما بحث رو با این شروع کردیم که تعریف شبکه چیه. ما اگر قائل باشیم که بومگردی ما به عنوان یکی از ارکان نتورک اصلی در ساختار گردشگری کشور میتواند تعریف بشود،
نمیتواند.
بعد میریم سراغ صحبت ها. نه اجازه
نه
فهمت.
نمیتواند.
چرا نمیتواند؟
آقای شهمیری، شما میپذیرید که بومگردی و این شیوه گردشگری به عنوان، فقط یه بله یا خیر به من بگین، به عنوان یکی از ارکان رکین گردشگری کشور میتونه فعالیت بکنه؟
کلمتون اصلاح کنم، اقتصاد موفقی برای جامعه ما به همراه بیاره خیر.
آقای رفتاری شما؟
من موافقه آقای رحمیدی.
ببینید وارد اقتصاد نمیشیم الان، مقوله اقتصاد نیست.
شگفت کردم تو.
آقای شمیری، آقای رفتاری، آقای در شبکه قرار میگیرد یا نه؟
بله. بله.
نه.
در
شبکه
قرار
میگیره.
بخش
عمده در
شبکه
قرار
میگیره.
من
گفتم،
من
گفتم بخش خودم. یه آماری هست، حدود 3000 خورده بومگردی داریم تو سطح کشور. تو این 3000 خورده ای خیلی هاشون، یعنی در صورت‌های مالی آخر سالشون ضررده هستن. خیلی ها ببینه، بعد نگاه مختلفه. شما نگاه نکنید یه بومگردی ممکنه در شمال باشه، یه جای بکر باشه. خیلی جالب، من اتفاقی جایدن افتاده بود، خب خودتون که بونیم بومگردی که اکنون تو محله روستایی هم، به خاطر اینکه فقط ببینید خود بومگردیه نیست که باید آموزش دیده باشه، باید جوابای محلی هم به این موضوع آگاه بشن.
اتفاقی که در درک افتاد برای
حالا
اون
حالا من
درخت رسانم. نخل،
بله، تو درک افتاد، درخت نخل رو بریدن سنتی گرایی، یا همون توی چند وقت پیش تو رضوان شهر خودمون یک سری، یا تو لیفارم، یا داستانهای مختلف زیاد هستش. میخوام بگم که دلیلش اینه که اون استاندارد سازی انجام نگرفته، خود کسایی که مجری بومگردی هستن آموزش ندارن. ببین شما وقتی وارد یه رستوران هتل میشوید، رسپشن یا اون قسمت پذیرش برخوردش با شما چطوره، یا تو همون بومگردی. بعد چون نظارت خیلی ضعیفه تو مکانایی هست که دسترسی اماکن نیروهای نظامی کلا محدوده، هر اتفاق اونجا ممکنه بیفته، این داره اذیت میکنه. یعنی اون منی که میرم امنیت وجود نداره. ببین ما الان خب خیلی واقعی بینانه صحبت کنیم، تورای یک روز دو روزه اکثرا میرن از بومگردی ها استفاده میکنن به جدیدن دیگه، اکثرنشو هم مشکل بحث پوشش، بحث نوع پختن غذاه، نوع سرو غذاه خسته کننده است، یعنی برایشون جذابیت ایجاد نمی کنه. به خاطر این موضوع من خیلی آمار هست که فکر میکنم در این جلسه بگنجه، ولی دید جناب آقای شرفی درسته با من.
آقای نفتر، آیا شبکه‌های اجتماعی میتواند به ارتقاء استانداردها در صنعت بومگردی ما کمک کند یا خیر؟
ببین، شبکه‌های اجتماعی برای معرفی اونها میتواند.
آیا پلتفرم‌های اجتماعی میتواند کمک کند یا خیر؟
ببین، در چه زمانی مهمه؟ اگر آموزش باشه خیلی زودتر انجام میشه این موضوع.
یکی از نکات پلتفرم‌های اجتماعی اینی که فقط مارکت پلیس نیستن. یعنی اگر ارکان بومگردی، من گفتم یک رکن،
بله کالچر پلیس هم هستن بدون تردید،
اجازه بفرمایید، من گفتم که اگر بومگردی رو به عنوان یک رکن از ارکان صنعت گردشگری بخوایم تلقی بکنیم،
رکن تعریفتون چیه آقای؟
اجزا، یکی از نوت‌های شبکه.
این رکن یه مقداری در واقع معناش معنای گسترده تری از جزء،
ما در شبکه داریم رکن در شبکه، جمله رو کامل ببینید. ما وقتی که به عنوان یک رکن در شبکه گردشگری داریم میبینیمش، چه اتفاقی میفته؟ من میخوام این بحث باز بشه که ما یک ساختار مترقی رو باش مواجه خواهیم شد به نام پلتفرم های گردشگری. در پلتفرم فقط این موضوع نیستش که یک ماهیت عرضه بشه، بلکه خدمات و کالاهایی میآیند برای تکمیل شدن هم دیگه، به اصطلاح کوپریشنز در شبکه شکل میگیره. ما میگیم در بومگردی ما، چرا اصلا این مبحث مطرح شد؟ از طرف من مطرح شد چون کلام ما به اینجا رسید که خب ظرفیت های کشور که یک ظرفیت مشخصیه، محدودیت ظرفیت هم که داریم، مخاطب هم اگر بخواد بیاد، ما اگر زبان تعامل هم داشته باشیم باز با این محدودیت ها مواجه هستیم. پس یک نوع نگاه حکمران میتواند تقویت و ارتقاء قسمت هایی باشه که میتواند فعال بشه و به استاندارد برسه، نظیر بومگردی. این کی میتونه به عنوان یک راهبرد وضع بشه؟ وقتی که ما بیایم شبکه پلتفرمی گردشگری رو ببینیم. آیا امروز ما در کشورمون شبکه پلتفرم گردشگری فعال داریم؟ مارکت پلیس ها رو بذارید کنار، سایت هایی که دارن فروش ایجاد میکنن رو بذارید کنار، پلتفرم به ما و پلتفرم داریم یا نداریم؟ اگر
منظورت که سامانه که بیاد معرفی کنه اینا رو،
نه سامانه نه. ببینید، ماهیت پلتفرم این که خدمات و کالاهای مختلف هم عرضه میشوند به کاستومرها، هم بی تو بی شکل میگیره که اینها خودشون رو ارتقا میدن، دیگه سایکلیه که دارن دائم با همدیگه تعامل میکنن و در این تعامل به همدیگه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دارن. و جدای از اون، یک ضلع مهمش مشتریان ماست، کاستومرهای ماست. ما در پلتفرم سه ضلع داریم: کاستومر، سلر، پرودوسر. این سه ضلع وقتی که در یک نتورک دیجیتال قرار میگیرند و یک نگاه بالادستی AI روی اون پلتفرم برقرار میشه، میتونه آنالیز ایجاد بکنه. آنالیز که ایجاد میکنه، هر سزل رو قوی میکنه. اگر نگاه ما به بومگردی، بله، نگاه سنتی باشه، قطعاً رفتن به اون سمت اشتباهه. ولی از زاویه حکمران نگاه بکنید، حکمرانی که میتواند پلتفرم های قوی گردشگری وضع بکنه با ماهیت سزل.
آیه ها دیزنه، ببینید یه بحثی وجود داره، من این بحث رو قبول دارم، این که ما یک در واقع پلتفرم، یک سکوی گردشگری داشته باشیم در کشور، حرف درستی. خب، ولی به شخصه این همه سکوهای تخصصی وجود داره، من به شخصه از هیچ کدومش استفاده نمی کنم. چرا؟ چون سکوهای موجود عمومی، چه ایرانی چه خارجی چه غیر ایرانی، داره رفع نیاز میکنه. شما توی خوشبینانه ترین حالت، مثلا الان من اسم نمیارم، سکویی که داره محصول رو، محصول کشاورزی رو از روستا به
اون سکو نیست، اون مارکت پلیسه.
چرا نیست؟ سزل داره، هر سزل هم اونجا موجوده. هم مشتری وجود داره، هم فروشنده وجود داره، هم تولید کننده.
ما در پلتفرم تعریف تبادل ارزش به ارزش بی تو بی رو داریم. اون مثالی که من متوجه شدم شما چه شبکه‌ای رو گفتید، اون بی تو بی نیست، بی تو سیه. ما تو ساختار بی تو سی نمیتونیم تعریف پلتفرم بکنیم. ما نمونه خارجی شو داریم، حالا چون تبلیغ نمیشه من میگم مثلا ساختار تریپ ادوایزر هست، ساختار تیپ ادوایزر پلتفرمه.
خب
داره هم تسریع میکنه کار رو، هم پلن رو میریزه و هم سیفش میکنه و هم در داخل تیپ ادوایزر ساختارهای ارائه خدمات با هم دیگه تبادل دارن. ما اینو در کشورمون داریم.
خوب شد از موضوع اون گردیه خارج شدی، برای اینکه میگم اون من وقتی که شروع کردم گفتم از بود از دیده اقتصادی ها در واقع به این نحو نگاه میکنم، اونو خیلی هنوز باور ندارم، ولی ازش خارج شدیم وارد پلتفرما شدیم. یه جایی حالا تریپ ادوایزر رو که میفرمایید، تریپ ادوایزر به این راحتی نیست. اون پلتفرم ها یا اون مدل های کسب و کار که خدمات رو کنار هم قرار میدن، اونها به طور معمول اونها بی‌طرفن، یعنی مطلقاً خودشون در جهت این که چیزی رو تبلیغ بکنن یا نفی بکنن یا بالا پایینش کنن وجود ندارن. بله اون بسترها در ایران وجود نداره، البته احتیاج به یه دونه هم نداریم، شاید 10 تا کنار هم به وجود بیاد، ولی دوباره برمیگردیم به اون که احتیاج به اون زبان یکسان است. بله ولی در جایی که شما میبینید که از اون محصول یا اون محتوا به نفعش یا به ضررش یا در جای دیگه ازش حرف میزنن، اونها اون مدلی که شما گفتید یک کمی باهاش منافات داره. ما از این مدل هایی که میان دیتا رو در جاهای مختلفی جمع آوری میکنن، به شکلی نمایشش میدهند و احیانا بنا به منافع یا سلیقه یا شرایط روز بالا پایین میکنن این دیتا ها رو، زیاد داریم تو ایران. آنچه که نداریم تریپ ادوایزر نیست، آنچه که نداری مدل های دیگر جی دی اس است که بله حالا کلمه شما بی تو بی رو میگید.
من فقط بگم دوستان الان گفتن 3 دقیقه ما زمان داریم.
من پس
آره. نه بفرمایید شما.
میخوام بگم که بله بی تو بی توی ساختارهای بین المللی که به وجود اومد، اینها مدل بی تو بی شون مدل رقابتی نیست. دیتا رو تمیز و مرتب و مشخص در اختیار در واقع مصرف کنندش قرار میدن، در کنارش ممکنه یک ساختار دیگری بی تو سی ساخته باشن، ولی اینها با هم دیگه منافات نداره، یعنی مطلقاً باعث از بین رفتن اون منافع دو طرف خدمات دهنده و اون توزیع کننده نمیشن. ولی اینو خیلی
در واقع مثلا حالا همین مثالی که آیه هادی زاده زدن دو تا خصلت داره، یک بی‌طرف بودنشونه و اینکه بیزینس مدلشون و کاست بنفیتشون رو جوری تعریف کردن که توی همین بی‌طرف بودنشون توجیه اقتصادی برای خودشون به عنوان صاحبان پلتفرم داره، و دوم یک بازار جهانی رو نگاه کردن، به جای 80 میلیون 8 میلیارد رو دیدن و این تفاوت معناداریه.
همینطوره، تعریف همینه. شاید دوست داشتم به همچین نقطه‌ای برسیم که خدا رو شکر بد نشد، خوب شد. من همینو میگم، اون مدلی که داره کسب و کار با الان تو ایران کسب داره یا نشده، اینی که ما چگونه باید این مدل رو طراحی بکنیم، چگونه این مدل رو داشته باشیم، و این مدل اگر به وجود بیاد اون موقع حتی بسیاری از شکایتایی که تو خود صنف گردشگری داره میشه، در صنف گردشگری الان به دلیل نبودن اون مدل ها شکایت، آقا چرا گران میفروشد، چرا ارزان میفروشد، چرا تخفیف میده، چرا تخفیف نمیده. اصلا این مدل ها همش به دلیل اینکه ما هنوز اون بافت جدید رو ایجاد نکردیم، این مدل از پلتفرم های بی‌طرف رو ایجاد نکردیم، و اون پلتفرم های بی‌طرف اتفاقا من میخوام به شما بگم که اینقدر درآمد دارند که از همه مدل های غیر این بیشتر است. به جایی میرسیم که بعضی از این جی دی اس ها قیمتشون از ایرلاینی که داره سرویس بهش میده گرانتر میشود.
بله.
و این گرانتر شدن اندازش کم نیست، یعنی تفاوت اونجه، یعنی یک شرکت هوایی بعضی یا یک هتل یک سهم بسیار اندکی، هزارم از اون در واقع پلتفرمو میتونه و اونها رو به طور معمول بازم مالک ثابت نداره، یک شخص نیست، یک شرکت نیست که دوباره به خاطر باز منافعش این کار انجام بده، به طور معمول یک شرکت های سرمایه گذاری میشن که در اصولشون اصلا این مدل رقابت به هم نخوره.
و حالا دیگه چون زمانمون هم تمام شده، من میخوام که در واقع از هر سه بزرگوار دعوت بکنم توی هفته های آینده، حالا یا برنامه آینده یا برنامه بعدتر، ما بتونیم بحث رو ادامه بدیم، چون حیفه داره به جاهای خوبی میرسه. و آقای هادی‌زاده، به عنوان نکته در واقع پایانی میخوام بگم که شما داری یک عنصری رو حذف میکنید در واقع معادلات خودتون در این موضوع، که حذفش از نظر من یعنی حذف همه اکوسیستم و اون هم اقتصاده، چون ما داریم در مورد یک کسب و کار حرف میزنیم و همه ابزارهایی که حداقل برداشت من این بود و همه ابزارهایی که قابل استفاده هستند توی این مسیر، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک، در کارند تا فعالان گردشگری بتونن علاوه بر خدماتی که بهینه باید ارائه بدن، سود بیشتری ایجاد بکنن برای اقتصاد گردشگری کشور. ممنونم آقای رفتاری، متشکرم آقای شهمیدی، ممنونم آقای هادی‌زاده. انشالله این بحث رو ما توی هفته های بعد هم ادامه خواهیم داد. شب بر همگی خوش. خداحافظ.
خداحافظ.
برنامه رباق تماشا رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
شان بویی پریشان خاطر زلف خود شانه کردی شان بویی Oh,